سراغ اخبار ایران و جهان. آقای روح الله حسینیان هم گفت که از نامزدی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف ندادند. در حاشیه راهپیمای 22 بهمن ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی رفته با ایشون مصاحبه کرده و ایشون به صراحت گفتن که من استعفا ندارم. ظاهرا شایع کرده بودن که ایشون خودش انصراف داده و نمیخواد در انتخابات شرکت کنه.
بله.
حالا ما در بعد انتخابات هشتم مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. ولی بنده از کسانی هستم که معتقدم امثال حسینیان باید به مجلس برسد، چون این آدم علارغم اینکه تهش از قماش همین آقایونه، یک خصلتی دارد و اون است که چون به اسرار طبقه بندی شده زندگی پنهان سیاسی حضرات آقایان دسترسی داره، به کسی باج نمیده. و در این حال من چون میشناسمش از نزدیک، در زندگی خصوصیش هم مطلقا آدم فاسدی نیست، یعنی نه فساد جنسی داره نه فساد اقتصادی، و به جهت اینکه جز شاگردان ممتاز مدرسه حقانی بوده عملا تره هم خورد نمی کنه برای خیلی از این آیت الله های یک شبه و قدرت و اسفالت هایی که پر از دست انداز هستن. شاید یکی از راه های کاستن از فشار بر فضای دموکراسی جامعه ما این است که در قالب در مجموعه همین آدم هایی که امروز در کشور ما مستولی هستن، ما کسانی رو به مجلس بفرستیم که قادر باشن لااقل به خاطر بیشتر حکومت کردن رژیمی که به اون به طور واقعی علاقه مند هستند قضی عاقلانه تر رفتار بکنند. خبر بعدی مربوط است به این که یک مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام جاسوسی برای چین بازداشت شد. خبر مفصله ولی من خیلی کلی بخوام بهتون بگم این هستش که این فرد آقای ویلیام برگسن هستش که در واقع گرگ اسم کوچیکش هست. اون از مقامات وزارت دفاع آمریکا اطلاعات مربوط به سیستم های اسلحه رو به یک فرد چینی به نام تایشن کو داده. این تایشن کو قبلا اومده بوده پایتخت آمریکا شده بوده، در شهر نیورلان هم زندگی میکرده. او و کس دیگری به نام یو جین کانگ یا کانگ که او هم در نیورلان زندگی میکرده به همراه این فرد دستگیر شدن. جالبه که اطلاعاتی که اونها از وزارت دفاع آمریکا در واقع به عنوان جاسوس خودشون از آقای گری خریدن مربوط بوده به هواپیماهای باروری نظامی از نوع C-17 و راکت‌های بالستیکی نوع دلتا 4. اینجا یک سوال قشنگ پیش میاد. 1.5 میلیارد انسان در جمهوری خلق چین زندگی میکنند و ظاهرا زیر سیطره یک رژیم دیکتاتوری کمونیستی هستند. سوال من این است، چند نفر در طول 60-70 سال گذشته یک جمهوری خلق چین تأسیس شده به خاطر جاسوسی کردن برای غرب فرار کردن، و در مقابل چند نفر رو در غرب ناچار شدن یه اعتراف بکنن که اینها رو گرفتن که جاسوسی کردن برای جمهوری خلق چین؟ جمهوری خلق چین چه میکنن؟ حالا که درخواست هم باز کرده به روی مردم جهان، همه به راحتی میتونن برن اونجا برگردن سرمایه گذاری بکنن و فقط منطقه شانگهای در جمهوری خلق چین اندازه کل نفت و سرمایه گذاری خارجی جذب کرده، رؤیایی که هرگز جمهوری اسلامی ایران حتی در خواب نخواهد دید. سوال اینه چرا اونا این وضعیت رو دارن؟ سه جواب سریع داره. اول اینکه مردم با همه سختی‌هاشون گونه از عدالت و برابری قابل فهم و قابل قبول رو جلوی چشمشون میبینن، چیزی که ما مطلقا در کشورمون از اون بوی استشمام نمی کنیم. دوم، رژیم حاکم بر جمهوری خلق چین این را میفهمد که تو اگر قرار از 1.5 میلیارد انسان رو اضافه کنی نمیتونی خودت باشی و یکی و نصف فک فامیلات، خودت باشی و 15 نفر، خودت باشی و 150 نفر، خودت باشی و 5000 نفر، 10000 نفر. حکومت واقعی در چین که 1.5 میلیارد رو اداره میکنن بیش از 150 میلیون نفر آدم هستن. اگر قرار باشه فساد به اون شکلی که در کشور ما وجود داره در چین وجود داشت یا به وجود بیاد، شما مطمئن باشید جمهوری خلق چین از درون فرو میریزه. در اون کشور اگر کسی در یک حد معینی دارد 50 یا 100 برابر حقوق ماهانه شه و نظر هم اختلافش بالاتر باشه به اعدام محکوم میشه. حالا من نمیگم اعدام به اینطور موارد درسته ها، اما در کشوری که دست یک بنده خدایی رو که به خاطر احتیاج دوزی کرده انگشتش رو قطع میکنن، جرثومه مثل شهرام جزایر عرب روی تخمهای چشم رئیس قوه قضاییه لای زرورق معطر نگهداری میشه. خب چشم پس معلوم میشه که اسمش نیست که به کار میاد، رسم میشه. حالا شما بیا فاسد ترین حکومت جهان اسمش بده جمهوری اسلامی، بده حکومت آخر زمان، بده حکومت امام زمان، آیا این چیز رو حل میکنه؟ خود امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند شراب را برای نامش حرام نکرده است. حالا مثلا یک کسی بگه آقا این کرندمونت مثلا، یا نمیدونم شراب شاتوه، یا نمیدونم شراب شینزانوه، این اون شرابی که در قرآن گفتن است، خودت داری به خریت میزنی. ده سر مسکر بودنشه. حالا شما بگو آقا نه این اسمش اقتصاد اسلامی، ما سود نمیدیم به من، بهره نمیگیریم از مردم، حق العمل میگیریم، حق العمل بانکی 20% 30%. خب نتیجهش همینه دیگه. اقیانوسی از شمشهای طلا در اختیار آقایون و این مردم سیب زمینی و سور کشور خودشون در بعضی از موارد مزرعه اون فقط 40-50 کیلومتر از خونهشون فاصله به قیمت آناناس وارداتی باید برن بخرن. این یعنی فروپاشی کامل یک جامعه. حالا آقایون هر اسمی که بخوان روی اون بگذارن. این بخش از برنامه امشبمون رو با یک خبر دیگه تمام میکنیم.
بله،
آخرین خبر ما این استش که قائم مقام وزیر دارایی گفتن که ایران برای خونسا کردن محدودیت هایی که از طرف امریکا در حوزه امور مالی در کشور ما تحمیل میشه، ایران بنا داره چند تا بانک سرمایه گذاری و ماه آینده راه اندازی کنه. این فرد که ظاهرا آقای حیدری کرد زنگنه اسمشون هست، در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفتن که بانک های سرمایه گذاری ایران مثل بانک های سرمایه گذاری خارجی عمل خواهند کرد. خب ما سال هاست که بانکداری اسلامی آقایون رو دیدیم و از توش بنیاد مولای موحدین، بنیاد مالی اعتباری بنیاد و سازمان اقتصادی اقتصاد اسلامی، نمیدونم مؤسسه اقتصادی توحید و هزار و یک جور مافیای دیگه دارم. خدا به داد ما برسه با این سناریوی جدید وردار و ورمال. ما در همین برنامه چند ماه پیش گفتیم که این بورس بازی که حضرات دارن رامین دادن به اسم عرضه سهام کارخونه جاده بزرگت بود، چیزی جز ثمرش چیزی جز این نیست که صنایع ما رو مفت آقایون به صورت اوراق بدون نام در میارن و مصادره میکنن. کما اینکه ظرف این چند روز آینده قرار است که از فولاد مبارکه بلوکهای 5% رو عرضه بکنن. بلوک 5% که یعنی همه اون 5% رو عرضه میکنن که ظاهرا 5% فولاد مبارکه چیز رقمی حدود 370 میلیارد تومنه. من از شما سوال میکنم چی میتونه 370 میلیارد تومن یه جا بده این 5% فولاد مبارکه رو بخره بدون اینکه مطمئن باشه در مدیریت اونجا میتونه مداخله بکنه؟ توی این اقتصاد متزلزل یک مدیر بازیگوش و نادان میتونه سند و زمین بزنه؟ چی جرأت میکنه پولش از اون ور دنیا به جای اینکه ببره شانگهای، به جای اینکه ببره به سنگاپور یا حتی به دبی و به منطقه جبل علی ببره، ورداره بیاره در ایران، در اصفهان، در منطقه مبارکه 5% سهام فولاد مبارکه رو بخره؟ مگر اینکه در درون این حاکمیت حضور داره و اضطرارا میخواد اموالش رو تبدیل بکنه، چون اوست که میتواند رئیس کارخانه رو به نحوی تغییر بده که بعد از 5 سال ارزش سهام او به جای 5% بشه 55%. ته همه این بحث‌های اقتصادی برمیگرده به مسئله‌ای که پیش از این هم به استحضار شنوندگان عزیز خودمون رسوندیم. در غیاب حاکمیت ملی شما به هر طرف که بچرخی سرت به دیوارهای سنگی بلند اقتصاد انعطاف می‌خوره. اگر کمونیسم هم بر کشور تو حاکمه، اگر این را نفهمن کمونیست ها که باید کمونیست های وطن پرست باشند، اون وقت اون بلایی که سر آلبانی اومد سر چین میاد. آلمانی با اون جمعیت کم نزدیک به بازارهای اصلی اروپا دور از مناقشات آمریکا و شوروی بنید این وضعیت رو داره و جمهوری خلق چین با این همه مشکلی که داره سر پا مونده و هر روز اقتصادش شکوفاتر میشه. چرا؟ چون ها در حوزه ایدئولوژی سیاسی کمونیستن، اما هنگام اخذ تصمیم در حوزه اقتصادی خصوصا برای ملتی به نام ملت 1 میلیاردی چین کاملا ملی فکر میکنن و سعی میکنن مثل یک حاکم ملی رفتار بکنن.
درود فراوان بر شما.
همه شما رو به خدا میسپارم و برای همه هموطنانمون در سراسر جهان آرامش، سرافرازی و سلامتی آرزو میکنم.
درود بر شما، خسته نباشید و به امید روزی که همه هموطنان در سرزمینمون و به دور از این همه ریاب و این همه فریب و نیرنگ در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و با تلاشی همگانی نفروش نفت، با تولید و توسعه‌ای که ایجاد میکنند از نعمات اون سرزمین برخوردار باشند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا بدشون.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره نامه 10 تن از استادان دانشگاه ها و شخصیت های سیاسی جهان برای رهبران جمهوری اسلامی در اعتراض به لغو امتیاز ماهنامه زنان به مدیریت خانم شهلا شرکت در رابطه با فعالیت‌های حقوق زنان برابری‌خواه، اعلام سخنگوی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت 280 نفر که رد صلاحیت شده بودند، احضار دوباره خانم جلوه جواهری دادسرای اسلامی، احضار دوباره یکی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای انقلاب، کارگران فاکتیس سمنان که بالغ بر 250 نفر هستند به علت عدم دریافت حقوق 1 هفته است که خط تولید را متوقف کردند، مسکوت گذاشتن طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، 70 نفر از کارگران کارخانه روکش چوبی قزوین 6 ماه است که حقوق نگرفتند، مجلس آخرین مرحله کودتای شکل گرفته است، یکی از کارگران کارخانه فولاد یزد گفت ما بخشی از حقوق خودمان یعنی فقط 200,000 تومان به صورت علل حساب دریافت کرده ایم، قدرت خرید مایحتاج اولیه این کارگران، اطلاعیه انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران شهر سقز که اگر تا پایان امسال اجازه برگزاری داده نشود تهدید به اعتصاب کرده اند، آن هم با توجه به حساسیت هایی که در مناطق مرزی ایران موجود است، عدم تمایل هند برای خرید گاز ایران و علل آن، و اینکه هر جا ملت ایران برای اعاده حقوق خودش قیام کرد مثل قیام جهانی جنبش آزادسازی منابع طبیعی و انرژی در زمان دکتر محمد مصدق به واسطه جهل جماعتی و سودجویی و فریبگاهی گروهی دیگر با شکست روبرو می شود، سخنان روح الله حسینیان درباره عدم انصراف از نمایندگی مجلس 8، بازداشت 1 مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام جاسوسی برای چین و اینکه چین با جمعیتی حدود 1.5 میلیارد تا به حال چند نفر تحت عنوان جاسوسی به کشورهای غربی فرار کرده اند و با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمد کم در چین و علل آن و و همینطور اظهارات قائم مقام وزیر دارایی ایران برای خونسا کردن محدودیت‌های آمریکا در حوزه مالی ایران، قرارداد راه‌اندازی چند بانک سرمایه‌گذاری در ماه آینده توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.